أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا وبينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نکاتی که مربوط به بحثای قبل بود عبارت از این است که کلام خدا همونطور که در بخش پایانی سوره مبارکه شروع آمده است سه قسم بود که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی ورای حجاب سر رسولا. این آیه هم قبلا خونده شد و اون چرا که وجود مبارک موسی کریم در جریان طبیعه وحی دریافت کرد ظاهرش من برای حجاب بود که از برای درخت شنید. صدا از درخت نبود، در حقیقت از ذات اقدس اله بود، ولی وجود مبارک موسی کریم از ناحیه درخت میشه. پس وحی بلاواسطه نبود، وحی از راه فرستادن جبرئیل سلام الله علیه مانند اون هم نبود، بلکه من ورای حجاب. مطلب دیگه این که مشاهده نار الهی یا نور الهی یک قسم، شنیدن کلام الهی قسم دیگر، اینا همه به مقامات فعل خدا برمیگرده. اون چرا وجود مبارک موسی کریم در بین طلب میکرد مقام برتر و بالاتر بود که از کردن به ارنی انظر الیک، بعد جواب آمد که لن ترانی. اون قداست موسی کریم سلام الله علیه باعث شد که یه تجلی از طرف خدا نصیبش شد که به برکت تجلی که خدا برای موسی کرد خود موسی علیه السلام مدهوش شد و کوه متلاشی شد، نه اینکه مدهوشی موسی به وسیله اندکاک کوه باشد، بلکه امر به عکس اینطور نیست که کوه مجدای الهی باشد و وجود مبارک کلیم الهی به تبع استفاده کند، بلکه خدای سبحان برای موسی کریم تجلی کرد، کوه متلاشی شد و موسی مدهوش. اون را در آیه دیگه باید مطرح کرد. مسئله بعدی جریان این ذم جناح است. تا کنون روشن شد که دست گاهی به عصا می رسد به اذن خدا، عصا مار می شود، دوباره همین دست به مار میرسد، سنوید و حاصیرت در اولا به صورت عصا در میآید، همین دست به بغل میرود به اذن خدا، تخرج بیضا، این هم به عنایت الهی است. جناب قرطبی در تفسیر جامعشون گفتن اسلوب یدک فی جیبک، منظور از این دست دست راست است، برای اینکه جناح در طرف چپ بدن هست، این جناح چون طرف چپ هست بنابراین منظور از این دست دست راست هست. دلیلی نیاوردن که جناح قسمت چپ میگوید. جناح یعنی پهلو، حالا گاهی راست گاهی چپ، از کجا استفاده می شود که جناح اون پهلوی چپ است؟ این برهان ندارد، برای اینکه جیب یعنی یقه. تو سوره مبارکه نور گذشت که ولیذرن بخمورهن علی جیوبهن، یعنی این زنها روسری رو که به سر می گذارن باید ادامه داشته باشد تا یقه اینها رو بگیرد، نه ولیذرن بخمورهن علی جیوبهن که با دال باشد، یعنی گردن رو بپوشونند، بلکه جیب را بپوشانند، یعنی از پشت گردن و از جلو سینه پوشیده بشود. ولی از ربن به خموره نه خمار به روسری رو که روی سر میگذارن سر پوشیده، جیب گردن از پشت پوشیده، جیب یقه از جلو پوشیده. خب جیب یعنی یقه، این قسمت جلو یعنی سینه. اون وقت از کجا معلوم می شود که منظور از این دست دست راست است؟ چون جیب به معنای پهلوی چپ است. این سخنشون ظاهرا مستدل نیست. میمونه این ورم الیک جناح که من ره. چند بچه رو ملاحظه فرمودی سیدن رو سازش کردن نپذیرفتن، خودشون این بچه رو قبول کردن که وزمم الیک جناح که من ره در قبال راه رفتن متبختران است. افراد متبختر کسانی که با فقر فروشی حرکت میکنن دو طرف دستشون پهلوشون بازه، با این وضع حرکت میکنن متبخترانه. اگر کسی خواست متواضعانه حرکت کند این دستها را به پهلو میچسباند، این طور نیست که بخواد متبخترانه حرکت کند. این سخن درست است، میتواند کنایه از تواضع باشد، ولی من الره با او سازگار نیست. این من الره نشان آن است که برای اینکه از ترس نجات پیدا کنی هم چه کاری بکن. در اونجا که فرود وقت جناح که لمن تبعک، این نشانه تواضع است. یا وقتی به پسر و دختر میگوید در برابر پدر و مادر پیر وقفز لهما جناح از زلده من الرحمه، این نشانه پرپنگ کردن است و تواضع به فروتنی. اما اینجا باید وزمم الیک جناح که من الرحب، این نشانه آن است که حادثه های غیر مترتب و سهمگینی برای وجود بارک موسی کلیم در اون شب تار پیش آمد. یکی این که بسا بالاخره اجده شد و اجده ها به حال برگشت، یکی این که دست در بغل گذاشت و بیضا شد. این تحولاتی که در بدن ایجاد میکند یک ترهیدی، یک تخویفی در انسان ایجاد میکند. فرمود جناحت را به خوده، نه این که جناح راست را به چپ یا جناح چپ را به راست. وزمم الیک جناحک، یعنی خودت جمع بکن دیگه نترس. این ترس مربوط به خصوص اون عصا نیست، بعد از جریان ید بیضاست. این تحول بالاخره یه حراسی می آورد که این چه وضعیست. فرموند وزن و الیکه جناح که منر رب، با همین گفتن این ایجاد می شود. این دستور تشریعی نیست که مولای به عبدش تو باید نترس تکلیف بکنه، همین افاضه تکوینی است که با این خوف برطرف می شود. این گفته می شود اولیای الهی خوف و ترس ندارند، این دو بخش است. یه بخشی به عنایت الهی است که وعده خداست که اولیای الهی حراسی ندارند، ترسی ندارند، برای اینکه انشاءالله از جهنم نجات پیدا کنند، از بهشت برخوردارند، از شکست مسئولند، پیروزی نصیب اونها می شود. کتبن لهو لأغلبن لأنه و رسولی به مانندو. اما یه وظیفه برای خود این ولی الهیست، این همواره بین الخوف و رجا باید به سر ببرد. وعده الهی این است که اینا در معاد ترسی ندارن، یک در دنیا پیروزند، دو اما وظیفه شخص مؤمن و ولی آن است که همیشه بین الخوف و رجا به سر ببرد، این طور نیست که مطمئن باشد که هر لحظه ممکنه اوضاع عوض بشه. پس ارا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این خبر نیست که گزارش بدهد به این که اولیاء اینجور نیستن. این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده و وعده است که اینها حراس نباید داشته باشند برای اینکه خطر اینها تهدید نمی کند. و اما روایات فراوان است، بخش از آیات هم همین را تأیید می کند که مؤمن لا یزال بین خوف و رجا به سر می برد، انسان اطمینان ندارد. خب این وزمم الی که جناب حکم نره می تواند این معنا باشد. این معنا نه آن است که در میزان آمده، نه آن است که مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرموده، نوم فشار بچیست که سیدن استاد ذکر کردن و رد کردن. این تحولی که در تو پیدا شد خودت جمع کن، جناح راست را به چپ یا جناح چپ را به راست نیست، جناح خودت را به خودت مدام بکن، یعنی خودت جمع بکن چه حراسی داری. این زمینه کردن تعبیر دیگری از طمأنینه داشتن است. یه انسان مطمئن آرام است، یه انسان مضطرب شناور و لرزان است. این لرزه، این اضطراب، این پراکندگی، این نشانه جمع نبودن است. حواسش جمع نیست، فکرش پریشان است. اما این کار را نکن، خودت جمع بکن، هیچ حراسی هم نداشته باش، مضطرب نباش، آرام باش، مطمئن باش. این تحولی که پیدا کرده این یه حقیقتی است به سود تو، به سود دین و مانند اون. این که ببینید دست رختی از بغل در آوردی روشن میشه، دوباره عادی میشه، اینا نگرانت نکند، حواست جمع باش، مطمئن باش، با این طمأنینه حرکت کن. رضا وجود بارک موسی کریم در کمال طمأنینه، در کمال شهامت حرفاش زده که در بحث دیروز حرفاش گذشت. فرعون آمده گفته به این که این سحر است، یک یعنی آل فرعون ملأ همه اینا گفته این سحر است، تو این مملکت ساحر کم نیست. دو، فرق تو با ساحران است که اونا راست میگن تو دروغ میگی، بازرنا اونا میگن سحر است، تو میگی معجزه است. یک فریه ای را روی این سحر بذاشتی، ما هذا الا سحر، یک مفترن. دو، بعد هم گفت به این که ما این حرفا را از گذشته ها بیاد نداریم، معیار ما در قبول و نکول، در تصدیق و تکذیب حرف گذشتگان است. اگر اونا یه چیزی رو گفتن ما میپذیریم، چون انا وجدنا آباءنا على امة، چیزی رو نگفتن ما نمیپذیریم، میگیم ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. یه سلفیت مظلومی هم اینا داشتن. موسی کریم سلام الله علیه فرمود نه انا وجدنا آباءنا على امة، درسته، نه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، درسته. شما ببینید برهان چیه؟ حرف اول را ذات اقدس اله میزنه، یک خدا میداند که من از طرف او برای هدایت شما آمدم، دو نشانه این که گواهی او و خط او و نامه او و پیام او به دست من است. این دو تا پیام هم نقده، یکی عصایی که بیاد بیزا، چهار من از طرف او آمدم، به همین دو تا نشانه وجود مبارک پیغمبر برای من از طرف او آمدم، برای که امضای او پیش منه، خط او پیش منه، نامه او پیش منه. یقول الذین کفروا لست مرسلا، مول کفا بالله شهیدا، نه شهید یعنی علی ما، چون اگر کسی بگوید خدا میدونه که این دعوا رو تمام نمیکنه، که یکی کسی میگه من پیغمبرم، یکی میگه دروغ میگی، میگه خدا میدونه. خب خدا میدونه و می خدا نمیدونه نیست. این که برهان نشد، این که دلیل نشد. شهیدن نه یعنی علیمن، شهیدن یعنی گواه. خدا گواهی میده که من از طرف او آمدم، برای که کتاب او دست منه، نامی او دست منه، امضای او دست منه، خطی او دست منه. کفا بالله شهیدا، اگر چون که کسی بگه خدا میدونه که من عالمم، این معناش ترک مخاصمه است، کفایت مذاکرات. اونم میگه نه خود نیست، این که احتیاج نیست. احتجاج وقتی تام است که اونا که میگن رسول مرسلا این بگه نه من رسولم کفا بالله های شهید ها. خدا گواه است، نه خدا علیم است. به چه دلیل گواه است؟ برای که نامی او بشه من است. خب این میشه حجت بالغه. وجود مبارک موسی کریم هم فرمود خدا میدونه. خدا میدونه یعنی در اینجا داوری کرده، این محکمه را خدا اداره کرده برای که کار او به دست منه. معجزه کار اوست دیگر، منتها به دست ولی او ظاهر می شود که او پروردگار من میدونه کی از طرف او آمده به شهادتم داده. اونا گفته نه این معاذ الله سحر است. نه قال موسی ربی اعلم و من جاء بالهدى من عنده. بعد هم خیال نکنید یه مسئله علمی باشه من بگم پیامبرم، شما بگید پیامبر نیستید، مسئله خاطر پیدا کنید. ما کار داریم با جامعه شما، با حکومت شما، با سیاست شما، با وضع زندگی شما کار داریم و سرانجام ما هم پیروزیم و سرانجام شما هم شکست میخورید. این سه چهار مطلب را به همین جور بیان کرده. خدا اعلم است، داور محکمه است، برای اینکه گواهی رو به دست من داده، علامتش رو به من دست من داده و من هم با شما کار دارم و در این صحنه ما پیروزی به شما شکست میخوریم. این سه چهار جمله را گفته. فرمود و من تکون له عاقبت الدار، چه در دنیا چه در آخرت چه مجموع دارین، پیروزی مال مردان محق است. انه لا یفلح الظالمون. این اساره فرمایش است موسی سلام الله علیه. کاری که فرعون کرد در جریان اون مسابقه اونها مطلب دیگه است. فرعون یه ادعایی دارد، میگه که من ربم. منظور از این رب آفریدگار نیست، یعنی خالق آسمان و زمین. منظور از رب رب العالمین نیست، یعنی کسی که کل جهان را در اداره بکند. چون را می دونن که آسمان و زمین قبل از فرعون بود، بعد از فرعون هست. منظور از رب یعنی پرورنده این جامعه. این جامعه را من باید اداره کنم. فکر من، اندیشه من همان است که جامعه را میتواند اداره کند. ما اهدیکم الله سبیل الرشاد. بیش از این ادعایی نداشت. این که میگه من ربم یعنی پرورش شما با قانون منه، با فکر منه. همین. نه این که من شما را خلق کردم یا من آسمان زمین خلق کردم. خودش هم که بود پرست بود که تو آیات قبل خوندی. به فرعون گفتن که اگر موسی سلام الله علیه را رها کنی یذرک و آلهتک، این که می گفت که اینی اخاف ان یبدل دینکم، این که می گفت این که ما اهدیکم الله سبیل الرشاد، یعنی سعادت شما در این است که برابر فکر من کشور تو اداره کنی، یعنی از من اطاعت کنی. وجود مبارک موسی کریم بعد این که حرف زد، اون آمده یه مطلب میاندوی مطلب شده، بعد اون داعیه اصلی خود را از یاد نبرده. این نه تنها گفته دین شما را من باید تنظیم بکنم، یعنی قانون اداره من بکرد من باید اداره کنم. اینی اخاف ان یبدل دینکم، میگفت غیر از من کسی دیگه نیست. ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خود الهی نمیبینم. این ما علمت لکم من اله غیری یعنی عدم الوجدان یدل على عدم الوجود. من که نمیبینم یعنی نیست دیگر. خب گرچه سیدنا الاستاد این رو نپذیرفتن ولی این قابل قبوله. یه وقت است که ما میگیم عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. خب حالا شما نیافتی، این دلیل نیست که وجود ندارد. که این جریان عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود این یه چیز حقی است، اما در حوزه امکان، یعنی یه موجود محدود ممکن اگر چیزی رو نیاورد دلیل نیست که اون نیست، که زیرا ممکن است این شی در جای دیگر باشد و این امر محدود نتواند بود دسترسی پیدا کند. پس عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. ولی اگر این حرف مال کسی بود که محیط مطلق بود مثل خدا، خدا اگر بفرماید من نیافتم یعنی نیست، من نمیدانم یعنی نیست، چون خدا با کل شیئن علیم است. معدوم محض شی نیست، این معدوم محض یه لفظیست که مفهومش تو ذهن ترسیم میشه اما زیرش خالیه. اگر کسی بگه خدا آیا میداند یا نه، باید بگم چی رو میدونه؟ یه شی باید باشد تا خدا بدونه دیگه. علم یعنی ظهور، علم یعنی کشف، چیزی رو روشن بکنه. لا شیء محض را که نمیشه روشن کرد. لذا ذات اقدس اله در قرآن دارد که این شرکی که اینا میگن برای خدا شریک قرار شدن، خدا نمیدونه. اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. این مضمون هم تو سوره مبارک یونس هست، تو سوره مبارک رعد. یعنی شما مشرکه یه حرفی دارید میزنید خدا نمیدونه. خدا نمیدونه یعنی نیست. اگر سخن از عدم وجدان الهی است، این قطعا یدل علی عدم الوجود. همین حرف بلند را فرعون دارد ادعا میکند. در سوره مبارکه یونس آیه 18 به این صورت است: فیعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. شما دارید یه مطلبی رو گزارش میدید که خدا نمیدونه. شما میگید که بت‌ها شریک الهی هستند، شما میگید اینها ارباب ما هستند. خب این رو خدا نمیدونه، یعنی نیست. این همان که فرمود انهیلا اسماء سمیتموها. اگر شما کلمه رب را بر این صنم و وثن اطلاق کردید، انهیلا اسماء سمیتموها اسم بی مسماست. یعنی کلمه رب، این رب بای مضاعف، این لفظ، این مفهوم جاش خالیه. شما هر چه در خارج بگردید سنم به وسن رب نیسته، اسمی به مسماست. و خدا ربوبیت این سنم به وسن رو نمیداند، یعنی این نیست. پس عدم الوجدان در باره ممکنات لا یدل علی عدم الوجود، ولی درباره ذات اقدس اله یدل علی عدم الوجود. این خاصیت محیط بودن. یه همچه ادعای بلند را فرعون دارد، میگه من غیر از خودم خدایی نمیدونم. ما علمت لکم من اله غیری. مشابه تعبیری که در سوره یونس هست، در سوره مبارک رعد هم هست. در سوره مبارک رعد به این صورت بیان شده، آیه 33 اینه: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و جعلوا لله شرکا. ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قول سموهم ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ام بظاهر مرغوب. شما یه چیزی رو دارید در برابر خدا میگید که خدا نمیدونه، یعنی نیست، معدوم مطلق است. یه همچه ادعای تندی رو فرعون داره، میگه ما علمت لکم من اله غیری. پس برابری ما علمت لکم من اله غیری یعنی غیر از من کس دیگه نیست. گاهی از راه انصاف بخواهد محکمه را به سود خود بگردند، بگرد من نمیدونم، یه همچه اطلاعی ندارم. سیدن استاد فرمود که این معنا با ذیل آیه سازگار نیست، برای که در ذیل آیه نشون میدهد که او شک دارد. لذا به هامان گفته است یه قصری درست کن که ما بریم بالای قصر ببینیم که در آسمان ها خبری هست یا خبری نیست. چون ذیل آیه نشانه شک فرعون است، پس این ما علمت لکم من اله غیری معناش این نیست که یقینا غیر از من کس دیگه نیست. خب فراز و نشیب های فراوانی تو گفته ها هست. اون کسی که میگوید انا ربکم الاعلا، این وقتی گفت ما علمت لکم یعنی غیر از این کسی دیگه نیست. وقتی وجود مبارک موسی کریم هم گفت من از طرف رب العالمین آمدم، تو سوره مبارک شعرا این مضمون گذشت که فرعون گفت که این هر حرف آدم های دیوانه است، مگر غیر از من کسی دیگه رب است. خب کسی که موسی کلیم برادر را به جنون متهم میکنه میگه این حرف دیوانه هاست، یعنی من یقین دارم غیر از من کس دیگه نیست. اون وقت اگر چون که در جمله های بعدی دارد این برادر است که تو محکمه عمومی در انظار عمومی که سخن از ملأ است انها گوناگون احتجاجات رد و بدل میشود. اینجا که گفت اینی از اون نهو معناش نیست که من یه قلع احتمال میدم او درست بگه، این 100% او رو کاذب میدونه و این گفت تو مجنونی. این که گفت این سحر است به گمان خود یقین داشت، این گفت تو مجنون هستی به گمان خود یقین داشت، این که گفت که اینا توطئه کردن میخوان ما را از وطنمون آواره کنن به گمان خود یقین داشت، این که گفت من گمانم اینه یعنی من یقین دارم. خب پس این که وجود مبارک موسی کلی این مطلب را گفت، او گفت به این که این کار را انجام بدی من میخوام تحقیق بیشتری بکنم. ما علم تو لکم من اله غیری. بعد به هامان که وزیر او بود دستور داد فاوقد لی یا هامانو علی السینه فاجعل لی سرحا لعلی اطلع الی اله موسی و اینی لعلنه من الکاذبین. سطح فکر اونها در معرفت شناسی هم حس تجربه بود. گفت که کوره‌ای فراهم کن که ما این خشت‌ها را به صورت آجر در بیاریم تا بتوانیم قصر رفیع بسازیم. اون قصر اگر شیشه‌ای باشد نظیر اون چرا که وجود مبارک سلیمان داشت، یه گفتن سرخ، سرخ یعنی شفاف و روشن، میگن این مطلب تصریح کرده یعنی روشن کرده. اون قصری که درون و بیرون شیشه‌ای پیداست سرح ممرد است. اگر یه برج بلندی باشد که بالای او خیلی شفاف و روشن باشد انسان بتواند فضای دید بهتری داشته باشد میگن سرح، یعنی بالای او تصریح میکند، شفاف میکند، روشن میکند. گفت یه برج محکم متقن سرح گونه بساز که من برم پشتبان ببینم خدا هست یا نیست. اینها بر اساس لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن که معرفت حسی و تجربی است که کف دانش است. علم و دانش از معرفت حسی و تجربی پایین تر ما ندارید. ضعیف ترین پایین ترین علم علم تجربی است، بعد نیمه تجدیدی است، بعد تجدیدی فلسفه و کلام است، بعد تجدیدی عرفان است، بعد شهودی است. چون در علوم تجدیدی مستحضرید که یقین بسیار کم است، برهان تو ریاضیات است تو بالاتر از ریاضی. اینا تو کف دانش بودن. حرفای بنی اسرائیل این بود که لن نؤمن لکه تا نرى الله جهره، یا میگفتن به این که ارنا الله جهرتن. همین فکر غالب در مصر برای فرعونم بود. فرعونم گفت یه سرحی بساز، یه برجی بساز که بالاش خیلی شفاف و روشن باشد من ببینم اونجا کسی هست به نام خدا یا نه، یا اونجا رصدخانه درست کنیم که ببینیم در آسمان ها خدایی هست یا نه. بالاخره از محدوده حس و تجربه نمیتوانم بگذرم. بعد پاسخ بطبنش رو بوجود بارک موسی کلیم میدهد. الحمد لله رب العالمين.